خسروم وداهم ملک خود از بهر شیرین بکن فرهاد هم از بهر اون بر کوه میکوبد 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 کنم فرهاد هم از بهر اون بر کوه میکوبد 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 کنند.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش. علم و ورزش
این برنامه هوش مصنوعی
سلام و درود به شما شنوندگان خوب برنامه علم و ورزش. اینجا این با یک موضوع متفاوت در علوم ورزشی. من دکتر بیتا بردبار آذری هستم، همراه شما در این دقایق پیش رو. در برنامه علم و ورزش سعی داریم به موضوعات مختلف حوزه تربیت بدنی و ورزش بپردازیم و دیدگاه کارشناسان این حوزه رو جویا بشیم. اما در این برنامه قراره به یکی از جذابترین و در این حال مهمترین کاربردهای فناوری نوین در دنیای ورزش بپردازیم. سوال اینجاست، آیا میشه فهمید یک ورزشکار تا کی در اوج میمونه و آیا میتونیم متوجه بشیم که آسیب یا افت عمل کرد رو کی میتونیم هشدارهاشو بشنویم و ببینیم؟ و عمر ورزشی یک قهرمان تا چه حد هست؟ همراه میشم با کارشناس هوش مصنوعی برنامه و نظر ایشون رو در خصوص این سوال هایی که داشتم جویا میشم. همراه هستم با جناب آقای دکتر میلاد شکیب، متخصص هوش مصنوعی و از ورزشکاران و مربیان فعالیت‌های مختلف ورزشی در حوزه رزمی. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون علم و ورزش.
سلام، ارادتمندم، اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم و افتخار دارم که در خدمتتون باشم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، موضوع این برنامه‌مون در خصوص پیشبینی عمر ورزشی ورزشکاران با استفاده از تکنولوژی یا علم جدیدی که در عصر حاضر داره پیشی میگیره بر سایر علوم، یعنی هوش مصنوعی هستش. میخوایم بدونیم که آیا واقعا هوش مصنوعی میتونه عمر ورزشی ورزشکارا رو پیش بینی کنه؟
قطعا. ببینید، این موضوع اتفاقا یکی از مهمترین موضوعاتی است که در بحث علم ورزش و تلفیق اون با فناوری‌های نوین میشه در موردش صحبت کرد و چقدر خوشحالم که امروز شما برنامه‌تون رو به این موضوع اختصاص دادید. بحث اهمیت پیشبینی دقیق عمر حرفه‌ای ورزشکاران به این موضوع برمیگرده که ما بدونیم که در واقع هر ورزشکاری گذشته از اینکه حالا فرایند استعدادیابی در اونها در واقع به چه صورتی طی شد و در نهایت وارد در واقع فعالیت ورزشی شد و عمر حرفه‌ای خودش رو آغاز کرد، خدمتتون عرض بکنم که چقدر در این زمینه میتونه در واقع فعالیت متناسب با ورزش خودش رو در طول سالهای عمر حرفه‌ای خودش ادامه بده. و این قضیه برای باشگاه‌های ورزشی به دلیل سرمایه گذاری روی ورزشکاران و بحث درآمدزایی و بحث اقتصاد ورزش بسیار اهمیت داره که یک باشگاه بدونه اون سرمایه گذاری رو که روی ورزشکار انجام داده تا چه اندازه میتونه براش بازگشت مالی داشته باشه و تا چه زمان این ورزشکار میتونه در واقع برای اون باشگاه فعالیت بکنه یا در حقیقت در طول عمر حرفه‌ای ورزش خودش بتونه اقتصاد ورزشی رو در واقع مدیریت بکنه. خب با توجه به این موضوع هوش مصنوعی میتونه ما کمک بکنه تا با تحلیل داده های تعداد زیادی از ورزشکاران در طول تاریخ و ورزشکارانی که حالا توی اون حرفه به خصوص دارن فعالیت میکنن و در حال حاضر حضور دارن و یک داده هایی از اونها در واقع جمع آوری شده و اطلاعاتی رو ما به دست آوردیم از اونها، به کمک این دیتابیس و با استفاده از تحلیل در حقیقت داده هایی که از خود اون ورزشکار به دست میاد و ترکیب این موضوعات در کنار هم دیگه ما بتونیم در حقیقت به یک تحلیلی برسیم، به یک برایندی برسیم از این که عمر حرفه ای این ورزشکار چقدر میتونه ادامه داشته باشه و روی اون پیش بینی کنیم.
بله، حالا شما هم اشاره داشتید به داده هایی که باید برای هوش مصنوعی که یکی از فرایندهای ابتدایی و مهم هستش در این که بتونه هوش مصنوعی تحلیل مناسبی داشته باشه اشاره کردید. حالا با توجه به این چه داده هایی برای پیش بینی عمر ورزشی اهمیت داره که زمان احتمالی بازنشستگی یه ورزشکار رو برای ما تخمین بزنه؟
ببینید، ما از داده های زیادی توی این موضوع استفاده میکنیم، حالا چه داده های در واقع فیزیکال، چه داده های روانشناسی و روانشناختی. بحث قد، وزن، پست بازی، سوابق آسیب دیدگی ها، شدت تمرینات، خدمتتون عرض بکنم چه در خود اون ورزشکاری که در حقیقت ما میخوایم روی اون بررسی داشته باشیم، چه ورزشکارانی که در واقع مشابه اون در طول در واقع مدت پژوهشی اومدیم داده هاشون رو جمع آوری کردیم، داده های در واقع بیومتریک و عملکردی اونها مثل ضربان قلبشون، سطح هورمون هاشون، کیفیت خوابشون، حتی نحوه راه رفتن و دویدنشون. خدمتتون عرض کنم خیلی از فاکتورهای روانشناسی مثل انگیزه، استرس، رضایت از زندگی، حتی تمایل به ادامه فعالیت ورزشی، اینا به کمک تستای روانشناسی در واقع میشه این داده ها رو جمع آوری کرد و در نهایت در قالب یک دیتابیس به کمک حالا الگوهایی که در واقع وجود داره، حالا یکی از این الگوها به عنوان مثال میشه راجعش صحبت کرد، رندوم فورست هستش، جنگل در واقع گزینش های انتخابی، که به کمک داده های ترکیبی میشه الگوریتم ها و الگوهایی رو طراحی کردش که به کمک اونها عمر مفید ورزشکار رو محاسبه کرد و پیش بینی کرد.
یکی از مواردی که شاید حتی تو پژوهش‌های فیزیولوژیک و علم تمرین هم مقفول مونده و زیاد روی اون مانور داده نشده فصل تولد یک ورزشکار هستش، چون با توجه به اینکه یک ورزشکار در چه ماهی متولد شده میتونه میزان تغذیه و حتی شرایط تغذیه که اون مادر در دوران بارداریش داشته تأثیرگذار باشه روی عوامل ژنتیکی اون فرد. یعنی ورزشکارانی که مثلا در تابستان متولد شدن با ورزشکارانی که در زمستان متولد شدن شاید در فاکتورهایی با هم دیگه تغییرات داشته باشن. من فکر میکنم هوش مصنوعی در این زمینه با توجه به اینکه تغذیه یکی از عوامل مهم هست میتونه خیلی کمک کننده باشه در تخمین این که حتی فرسودگی، بازنشستگی در اون ورزشکار کی میتونه اتفاق بیفته.
100% حق با شماست. ببینید این دقیقاً برمیگرده به همون داده‌های بیومتریک که خدمتتون عرض کردم، که به طور کلی حالا تکنولوژی‌هایی هستش که در واقع در قالب لباس‌های پوشیدنی،
بله،
ما به کمک سنسورهایی که به صورت شبانه روزی به ورزشکارا متصل میشه در قالب لباس‌های پوشیدنی، عوامل زیادی رو در اونها در واقع در قالب متغیرهای مختلف میتونیم بررسی بکنیم. و خب در علم جدید تلفیق هوش مصنوعی و بحث در واقع الگوریتم‌های ژنتیک هم وجود داره، بحث در واقع داده‌های ژنتیکی که برمیگرده به همون عوامل وراثتی مادر، تاثیرگذاری در واقع شیر مادر، تغذیه، تمام این عوامل و داده‌ها میتونه در قالب دیتابیس های در واقع کاملا منسجم و یک پارچه در کنار هم دیگه، شاید یک عامل رو به تنهایی اگر ما بخوایم دست بذاریم روش، خیلی منطقی نباشه که بگیم حالا عمر ورزشکار دقیقاً به فصل در واقع تولدش یا به نوع تغذیه‌ای در دوران کودکی داشته برگرده، اما تمام این عوامل در کنار هم دیگه، این داده ها در کنار هم دیگه میتونه به ما کمک بکنه تا یک تصمیم گیری درست و منطقی رو داشته باشیم برای پیشبینی.
حالا این پیشبینی ها دقیق هستن یا تخمینی هن آقای دکتر؟
ببینید غالبا اصلا بحث اینجاست که چقدر میشه اصلا به هوش مصنوعی اعتماد کرد و در واقع تا چه اندازه این به قول فرمایش شما این پیشبینی ها دقیقه. نمیشه گفت 100% هر آنچه که هوش مصنوعی پیش بینی میکنه درسته. خب خیلی از عوامل محیطی، به عنوان مثال یک صدمه ای که در یک اتفاق ناخواسته و پیش بینی نشده داره برای ورزشکار به وجود میاد، میتونه تمام در واقع محاسبات و الگوریتم هایی رو که ما داشتیم تغییر بده، تمام در واقع فرایند روندهایی رو که ما بررسی کرده بودیم رو عوض بکنه و قاعدتا میتونه خطاهایی هم در قالب محاسبات و جمع‌آوری دیتا، حتی به کمک حالا خود دیتا داده به کمک تکنولوژی برخیش جمع‌آوری میشه، برخیش در قالب تست‌های ورزشی داره جمع‌آوری میشه. خب عوامل زیاد باعث میشه که این خطاها هم اتفاق بیفته. شما توی یه تست روانشناسی یه خطا داشته باشی، توی عوامل بیومتریک در واقع یه خطا داشته باشی، اتفاقات پیش‌بینی نشده در کنار همدیگه میتونه اثرگذار باشه. اما جمع‌بندی که میکنید میبینید در نهایت این پیشبینی بهتر از در حقیقت تفکر انسانی و عوامل انسانی هم
بله.
اگر نگیم 100%، ولی به هر حال نمونهای موردی که وجود داره نشون داده تا بالای 90%، 85% میشه به این داده ها اعتماد کرد. و بله خیلی نمونهای موردی الان باشگاه‌های دنیا دارن ازش استفاده میکنن که حالا اگر دوست داشتید میتونید
بله حتما. اینجا رادیو ورزشه و شما شنونده یه برنامه علم و ورزش هستید.
علم و ورزش
همراه هستم با آقای دکتر میلاد شکیب، متخصص هوش مصنوعی در ورزش. آقای دکتر، صحبت ما در خصوص تخمین سن بازنشستگی ورزشکارا هست به واسطه هوش مصنوعی. حالا شما عنوان کردید که مثال‌هایی وجود داره که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنن برای آنالیز ورزشکارا و کیفیت عملکرد ورزشکارا. می‌خواستم چند نمونه از این مثال‌ها رو بشنویم و در ادامه برای من بگید که آیا پیش‌بینی به نفع ورزشکاره یا ممکنه به ضررش تموم بشه؟
حتما. ببینید از نمونه هایی که حالا وجود داره، مشخصا باشگاه بارسلونا سال هاست که داره از مدل های هوشمند در واقع برای ردیابی و پیشرفت بازیکنان جوانش استفاده میکنه و خب خیلی از بحث نقاط قوت و ضعف جسمی و روحی اونها رو در واقع بر اساس کدینگ و الگوریتم های هوش مصنوعی داره در واقع ردیابی میکنه و ریسک فرسودگی های زودرس رو برای اونها محاسبه میکنه. توی لیگ برتر انگلیس سیستم IBM واتسون در واقع داره کار میکنه. خیلی ساله که الان در واقع توی لیگ برتر انگلیس داره از این سامانه استفاده میشه.
بله.
به کم کمکمون در واقع تحلیل داده های سلامت و عملکرد بازیکنان رو محاسبه میکنن، ریسک مصدومیتشون رو به دست میارن، پیش بینی مدت بازگشتشون به میدان رو در واقع محاسبه میکنن و حتی ارزش گذاری قراردادهای آیندهشون رو بر اساس در حقیقت این محاسبات دارن انجام میدن. اگر بتونن پیش بینی بکنن که یک عمر حرفه‌ای از ورزشکار در حقیقت چقدر ازش باقی مونده، 10 ساله، 5 ساله، 4 ساله، 2 ساله، خب بر اساس اون قیمت گذاری روی ورزشکاران و مبادلات اقتصادی توی اونها براشون خیلی اهمیت پیدا میکنه. سیستم پیتری هستش که توی NBA در واقع لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا دارن ازش استفاده میکنن که با استفاده از اطلاعات سینماتیکی در واقع در بدن طول عمر مفید رو دارن محاسبه میکنن و احتمال افت عملکرد ستاره های بسکتبال رو در حقیقت بر اساس اون تخمین میزنن و موارد مشابه دیگه با همین مکانیزم و بر اساس پردازش داده های تصویری و پردازش داده های در واقع زبانی وجود داره که حالا میشه بیشتر در موردش صحبت کرد. اما یه سوالی که پرسیدید خیلی جالب بود، این که واقعا این تخمین عمر ورزشی به چه کسی داره کمک میکنه؟ خب یکی از این چالش هاییه که واقعا باید در موردش صحبت بشه.
شمشیر دولبه است.
بله بله، ببینید ورزشکاری که میدونه که مثلا بر اساس محاسبات شاید حدود 4-5 سال دیگه بیشتر از عمر حرفه‌ایش باقی نمونده باشه، خب این کم کم هر چقدر نزدیک میشه به این تاریخ پیشگویی و پیشبینی، شاید یکی از عوامل تاثیرگذار روش از دست دادن انگیزه هاش باشه. ورزشکاری که میدونه حالا 1 سال دیگه 2 سال دیگه قرار بازنشسته بشه خیلی متفاوته با این که ورزشکاری که هنوز چشم انداز بزرگی واسه خودش داره، هنوز جای رشد و پیشرفت میدونه. اینا روی عوامل انگیزشی میتونه بسیار اثرگذار باشه. بنابراین حالا یکی از چالش‌های روانشناسی و انگیزشی اینه که آیا ورزشکاران اصلا باید بدونن در واقع این پیشبینی و تحلیل‌ها رو در مورد خودشون یا خیر. اما خب قطعا همونجوری که عرض کردم تو بحث اقتصاد ورزش خیلی تأثیر گذاره و باشگاه‌ها بر اساس همین موارد میتونن در حقیقت قدرت چانه‌زنی پیدا بکنن توی قراردادهاشون و در مبادلات اقتصادیشون بین ورزشکارا رو قیمت‌گذاری در حقیقت ارزشی ورزشکارا و اینها میتونه تأثیر زیادی داشته.
دقیقاً الان حسابشو بکنین، برخی از باشگاه‌های فوتبالی ما که لژیونرهایی رو می‌گیرن، مثلا می‌بینید که اون ورزشکار وارد کشور میشه ولی اصلا از لحاظ کیفی و عملکردی کیفیت مناسبی نداره. بله. و حتی شرایط پزشکی اولیه‌اش هم شرایط مناسبی نیست، فقط یک پول هنگفتی صرف شده برای این ورزشکار و حتی استفاده اون تیم نمیتونه ازش داشته باشه. وقتی که این داده‌ها در ابتدا بررسی بشه، اصلا ببینن الان در حال حاضر در این فصل در این تاریخ چه میزان کیفیت این ورزشکار باقی مونده، چقدر میتونه توانایی عملکردی داشته باشه، خب قطعا میتونه پیش بینی کننده این باشه که قدرت تأثیر گذاریش در اون تیم در اون باشگاه چه میزان هستش.
حتما همینطوره. اما در کنار پیشبینی شاید بتونه یه کمک دیگه هم به خود ورزشکار داشته باشه جدای از در واقع باشگاه، و اون همینه که این تحلیل ها شاید کمک بکنه به اینکه نقاط ضعف ورزشکار به درستی شناسایی بشه و با پوشش دادن اون نقاط ضعف و دستورالعمل‌های بهینه‌سازی بتونن اون نقاط ضعف رو برطرف بکنن و عمر حرفه‌ای رو افزایش بدن. یعنی اینجا فقط بحث سر تحلیل و پیش‌بینی نیست،
سوگیری بهش نشه.
شاید بتونیم رو بحث بهینه‌سازی هم در واقع از این اطلاعات استفاده کنیم. بله. و کمک کنه.
نکته خیلی خوبی اشاره کردید، این بحث سوگیری اطلاعات و داده ها و جهت‌دهی اون میتونه برای ورزشکار واقعا جنبه روانشناختی و روانشناسانه داشته باشه و اثرات مخربی برای باقی عمر ورزشی ورزشکار داشته باشه. ولی وقتی که ورزشکار آگاه باشه، سواد استفاده از این اطلاعات رو داشته باشه، میتونه متوجه بشه اصلا چه میزان به آسیب نزدیک هستش، چطور میتونه پیشگیری بکنه، چطور میتونه عمر ورزشی رو افزایش بده. حالا سوال بعدی من از شما این هستش که ما پیش بینی میکنیم عمر یک ورزشکار 4 سال مونده، 5 سال دیگه اصلا 20 سال هستش، آیا میتونیم با همین هوش مصنوعی کمک بکنیم عمر ورزشی افزایش پیدا بکنه؟
100%. ببینید یه سوالی پرسیدید راجع به بحث وراثت ژنتیک، اون تغذیه دوران کودکی اینا. ببینید یه پروژه‌ای هست به نام 23andMe که این الان مدتی اومده به بررسی DNA روی پتانسیل های پنهان ورزشکاران در واقع پرداخته. بله. و ریسک آسیب‌های خاص رو توی ورزشکاران در واقع کشف میکنه. خب وقتی ما در حقیقت میایم زمینه در حقیقت آسیب دیدگی رو در ورزشکار به دست میاریم، نقاط ضعفش رو کشف میکنیم، توی همچین پروژه هایی و شبیه به این پروژه ها، نه تنها حالا حتی فقط توی بود در واقع فیزیکی، حتی تو بود روانی، یه اتفاقی که میفته اینه که ما گذشته از این که میتونیم به دست بیاریم ببینیم که روند حرفه‌ای ورزشکار به کدوم سمت داره حرکت میکنه، میتونیم تشخیص بدیم نقاط ضعف و قوت ورزشکار کجا، و در واقع با تعریف طراحی تمرین و تعریف تغذیه صحیح و بهینه‌سازی عمل کرد از نقاط ضعف ورزشکار در حقیقت بیایم اونا رو پوشش بدیم، بهینه‌سازی بکنیم و کمک بکنیم که ورزشکار روی نقاط ضعف خودش در واقع سوار بشه و از اونها عبور بکنه و اونها رو در واقع پوشش بده و بهینه کنه، و در این حال نقاط قوت خودش رو پرورش بده و روی اونها تمرکز بیشتری داشته باشه و بتونه با استفاده از اونها عمر و حرفه‌ای ورزش خودش رو طولانی تر بکنه. خب اینجا هوش مصنوعی میتونه نقش خیلی موثری در واقع در چنین تشخیص و تحلیلی و کمکی به ورزشکار داشته باشه، و اینجا از اون نقاطیه که حالا اون شمشیر دولبه‌ای که شما فرمودید اینجا به نفع ورزشکار میتونه کار کنه و کمک بکنه که ورزشکار به سمت طولانی تر کردن عمر حرفه‌ای خودش حرکت کنه.
بله، و در انتهای این قسمت و این برنامه میخواستم به عنوان یک جمع‌بندی کلی برای اینکه متوجه بشیم به طور کل هوش مصنوعی در ورزش چه جایگاهی داره و با توجه به صحبت این برنامه که تشخیص سن بازنشستگی و تشخیص شرایط ورزشکاران هست، نظر شما رو به صورت یک دید کلی در این حوزه جویا بشیم.
اگر بخوام یه جمع‌بندی داشته باشم، فکر میکنم هوش مصنوعی میتونه به ورزش حرفه‌ای قدرت پیش‌بینی آینده رو بده، و هم ورزشکار هم باشگاه میتونن یک نقشه مسیر حرفه‌ای رو با دقت بهتری برای خودشون ترسیم بکنن. ترکیب فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی میتونه طول عمر مفید ورزشکاران رو افزایش بده و تو بحث اقتصاد ورزش و مدیریت مالی و فنی و انسانی تیم‌ها هم میتونه نقش بسیار بسزا و متحول کننده ای داشته باشه.
بله.
خدمتتون عرض بکنم که اما باید به بحث اخلاق حرفه‌ای و حریم خصوصی هم در بحث هوش مصنوعی به نظر من پرداخته بشه. خب این جمع‌آوری داده ها خودش بخشش برمیگرده به حریم خصوصی ورزشکاران، که این یکی از موضوعاتیه که ما توی بحث اخلاق حرفه‌ای باید به صورت جداگونه بهش پرداخته بشه و راجبش صحبت بشه. ولی با توجه به اهمیت این موضوع، اگر ما در واقع با حفظ حریم خصوصی و رعایت اخلاق حرفه‌ای این در حقیقت از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین استفاده بکنیم، میتونیم یقین داشته باشیم که آینده حرفه‌ای ورزشکاران ما به سمت بهتر شدن و درخشندگی بیشتر حرکت بکنه.
و در نهایت هم باید بگیم که امیدواریم که این هوش مصنوعی در حال حاضر بیاد تو شکل درستش مکمل عقل انسانی و تجربه مربی ها قرار بگیره، نه جایگزین اونها بشه که عملکرد مربی رو کامل از بین ببره و جایگزین مربی های حال حاضرمون بشه.
قطعا همینطوره، و به امید این که مسئولین ورزشی ما هم در این موضوع سرمایه گذاری های مناسب داشته باشن و سیاست گذاری های درستی داشته باشن تا بتونیم به سمت اهداف کلان در استفاده از فناوری و علوم هوش مصنوعی در ورزش حرکت کنیم.
انشاءالله. شما رو به خدای بزرگ میسپارم جناب دکتر، تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.
مندم قربان شما، شاد باشید. خدا نگهدار.
در علم و ورزش به بررسی علمی دنیای ورزش پرداخته و بهترین راه ها رو برای موفقیت پیدا کنید. از تحقیق معلومات علمی جدید تا توصیه های کاربردی برای ورزشکاران در علم و ورزش با ما همراه باشید. علمی‌ترین روش‌های تقویت عملکرد ورزشی رو در علم و ورزش رادیو ورزش پیدا کنید. همراهان عزیز، به پایان بخش دیگر از برنامه علم و ورزش رسیدیم، اما راه ارتباطی ما با شما 30306 هست. با ما در میون بذارید. موضوعات، پیام‌ها و یا سوالاتی که در ذهنتون هست حتما در برنامه‌های مختلف پاسخگو سوالات شما خواهیم بود. اما همراهان من در این برنامه تهیه کننده آقای نوید جولایی، صدا بردارمون سرکار خانم حیدری و هماهنگی سرکار خانم مهناز حسن‌زاده بودند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
روز یادی از پهلوانی شهید.
برادر شما چی؟ ما که اومدیم که برمگردیم.
متولد بهشت. شهید ناصر شاملی مثل تمامی بچه های آن زمان فوتبال را از کوچه پس کوچه های محله های آبادان شروع کرد. مشوق اصلی شهید پدرش مرحوم عباس شاملی بود که خود از خادمین فوتبال آبادان بود و همین عشق پدر به فوتبال باعث شد که تمامی فرزندان به این رشته ورزشی گرایش پیدا کنند. شهید شاملی خیلی زود به ترکیب اصلی تیم آبادان راه یافت و به شهرت رسید و با بازی‌های زیبا برای خود اسم و رسمی به دست آورد. آن زمان هنوز تیم صنعت نفت وجود نداشت و با شروع لیگ تخت جمشید آبادانی‌ها تصمیم گرفتند که یک تیم منتخب از فوتبال آبادان تشکیل داده و با این تیم وارد مسابقات شوند و همین باعث به وجود آمدن تیم صنعت نفت شد. غلام حسین واقف به عنوان سرپرست از طرف شرکت نفت مأمور به انتخاب بازیکن و تشکیل این تیم شد و او از تمامی تیم‌ها بازیکنان نخبه را به تیم تازه تشکیل شده صنعت نفت دعوت کرد. در زمان سرمربیگری رایکوف به تیم ملی جوانان ایران هم دعوت شد و در زمان اوج هم از تیم نادی الکویت پیشنهاد داشت، ولی عشق به آبادان اجازه جدا شدن از این مردم خونگرم را نداد تا اینکه جنگ تحمیلی آغاز شد و خانواده شاملی مجبور به ترک آبادان شده و به زادگاه پدری در کازرون آمدند، ولی ناصر در آبادان ماند و کنار رسمندگان جنگید. سرانجام در 29 اردیبهشت 1364 به جمع شهدای نازنین وطن پیوست و نامش در فوتبال آبادان و خوزستان جاودانه شد. شهدا به آرزوهایشان پشت کردند، ولی از وطن با تمام جان دفاع کردند و این بهایش زندگی در بهشت است.
سرعت در کسب اطلاعات ورزشی حق شما است. دقت و چابکی وظیفه ما است. رسانه ملی، رسانه مرجع، رسانه آگاهی.
ساعت 6 بامداد، ایران، تهران، رادیو ورزش.